بخش سوم، روز تونان، صفحه 139. هنگام خروج از رستوران به دونخان گفتم که او حق داشت مرا از مشکلات مطلب باخبر کند، زیرا توان فکری من برای فهم مفاهیم و توضیحات او کافی نیستند. پس پیشنهاد کردم شاید بهتر باشد به هتلم بروم و یادداشت‌هایم را دوباره بخوانم تا اینکه مطلب را بهتر بفهمم. سعی کرد مرا آرام کند و گفت که من با کلمات خیلی اهمیت می‌دهم. در ضمن حرفهایش احساس لرزشی به من دست داد و برای یک لحظه حس کردم واقعا بخش دیگری هم در من وجود دارد. به دونخان گفتم که احساسی ناگفتنی دارم. در حالی که حرفهایم کنجکاوی او را برانگیخته بود، ادامه دادم که قبلا هم چنین احساسی داشتم و ظاهرا لحظات نسیان یا وقفه و یا نوعی گسیختگی در رشته آگاهی های من به نظر می رسند و این گسیختگی ها به صورت لرزشی در بدنم بروز می نمایند که در پیان احساس می کنم چیزی مرا در هوا معلق نگه می دارد. با بیخیالی به طرف مرکز شهر رفتیم. دونخان از من خواست تا جزئیات این نسیان ها یا وقفه ها را کاملا برایش بازگو کنم. توصیف آنها برای مشکل بود و تنها می توانستم از آنها به عنوان لحظات فراموشی، حواس پرتی و یا بیتوجهی به اعمالم نام ببرم. ضمن اینکه با حوصله بسیار همه حرفهایم را رد می کرد، به این مسئله اشاره نمود که من آدم بسیار سختگیری هستم، حافظه بی نظیری دارم و در اعمال خود بسیار محتادم. ابتدا این فکر به خاطرم رسید که وقفه های عجیب و غریب من با توقف مناظره درونی هم در ارتباط است. بعد متوجه شدم زمانی هم که با خود گفتگوهای طولانی داشتم باز هم این اتفاق افتاده است. انگار همه اینها از قسمتی از جسم من ناشی می شود که کاملا مستقل از آگاهی های گذشته من است. دونخان به پشتم زد. با خوشحالی آشکاری لبخند زد و گفت عاقبت شروع به شناسایی روابط واقعی کردی. از او خواهش کردم تا این اظهار نظر اسرارآمیز را توضیح دهد و ولی ناگهان او صحبت را قطع کرد و از من خواست او را تا پارک کوچک روبروی کلیسا همراهی کنم. این پایان گردش ما در مرکز شهر است. با گفتن این جمله روی نیمکت نشست. اینجا مکان دلپذیری برای مشاهده مردم است، آنهایی که از خیابان می گذرند و یا آنهایی که از کلیسا می آیند. از اینجا می توانیم همگی را ببینیم. به خیابان پهن تجاری و راه باریک شنی که تا پای پله های کلیسا می رسید اشاره کرد. نیمکت ما بین کلیسا و خیابان قرار داشت. در حالی که با دست چوب نیمکت را نوازش می کرد گفت: این نیمکت محبوب من است. چشمکی زد و پوستخند زنان ادامه داد: مرا دوست دارد، به خاطر همین کسی روی آن ننشسته است. می دانست که من می آیم. نیمکت این را می دانست؟
نه، نه نیمکت، ناوال من.
ناوال آگاهی دارد، از اشیا آگاه است. البته ناوال از همه چیز آگاه است. به همین علت اظهارات چند لحظه پیش تو برایم جالب بود. چیزی را که تو وقفه و احساس مینامی ناوال است. برای صحبت کردن درباره آن باید مفاهیم خود را از جزیره تونال غزب بگیریم. پس راحت تر است که آن را وصف نکنیم، بلکه تنها نتایج آن را برشماریم. میخواستم چیز دیگری درباره این گونه احساسات خاص خود بگویم، ولی او مرا وادار به سکوت کرد. کافی است، امروز روز ناوال نیست، بلکه روز تونال است. من کت و شلوار پوشیدم چون امروز کاملا تونال هستم. به من خیره شد. نزدیک بود بگویم که موضوع مورد بحث مشکل تر از تمام حرف هایی است که تا به حال زده است. گویی فکرم را خواند، پس ادامه داد: میدانم که مشکل است، اما اگر تو در نظر داشته باشی که این آخرین مرحله آموزش توست، بنابراین اصلا مبالغه نیست اگر ادعا کنم این موضوع در برگیرنده تمام آن چیزهایی است که من از روز اول آشنایی من به تو گفتم. مدت مدیدی سکوت کردیم. حس کردم باید صبر کنم تا او دوباره توضیحاتش را از سر بگیرد، ولی ناگاه احساس نگرانی به من دست داد و با عجله پرسیدم: تونال و ناوال در وجود خود ما هستند؟ با نگاهی نافذ مرا نگریست و گفت: سوال بسیار مشکلی است. تو ممکن است بگویی در وجود ما هستند، من ممکن است بگویم اینطور نیست، ولی هر دو اشتباه میکنیم. تونال زمان تو میخواهد تو ادعا کنی هر چه که با احساسات و افکار تو سر و کار دارد در وجود تو رخ میدهد. تونال ساحر برعکس میگوید همه چیز در خارج اتفاق میافتد. حق با کدام است؟ با هیچ کدام. درون یا برون هیچ اهمیتی ندارد. نکته ای را مطرح کردم. به او گفتم طوری راجب تونال و ناوال صحبت می کند که انگار یک بخش سومی هم وجود دارد. او گفته بود تونال ما را وادار به عمل می کند. از او خواستم تا به من بگوید چه کسی را به عنوان یک وادار شده مورد استناد قرار می دهد. جواب سرراستی به من نداد. توضیح این مطالب کار آسانی نیست. مهمم نیست که بررسی های تونال چقدر زیرکانه هستند. حقیقت این است که ناوال هویدا می شود و آشکاری آن نیز همیشه غیر عمدی است و این شاهکار تونال است که هر گونه جلوگری ناوال را چنان تحت شعاع قرار می دهد که حتی وقتی حضورش بدیهی ترین امر دنیاست غیر قابل توجه می نماید. برای چه کسی غیر قابل توجه است؟ خندید و سرش را تکان داد. وادارش کردم جواب دهد. برای تونال. به هر حال من فقط از تونال صحبت میکنم. شاید من مطلب را دور میزنم، ولی نبایستی تو را شگفت زده و ناراحت کند. قبلا هم به تو هشدار دادم که فهمیدن این مطلب مشکل است. من همه این اختلالات را بررسی می کنم، زیرا تونال من می داند که درباره‌اش صحبت می شود. به عبارت دیگر، تونال من از خود استفاده می کند تا اطلاعاتی را که من برای تونال تو دارم درک کند. می توان گفت که تونال به سبب آگاهی کامل از مشکلات از خود صحبت کردن، مفاهیمی چون مرا و من و نظایر آنها را درست کرده است تا در زمان مختزی این مفاهیم را تعدیل کرده، با کمک آن مفاهیم بتواند با دیگر تونال ها یا با خودش درباره خود به صحبت بپردازد. اکنون وقتی میگویم تونال ما را وادار به انجام کاری میکند، به این معنی نمیگویم که قسمت سومی وجود دارد، بلکه ظاهراً او خودش را مجبور میکند تا از نظرهای خیش پیروی نماید. با این حال بعضی اوقات یا در حالتهای خاص چیزی در خود تونال به این آگاهی میرسد که در درون ما چیز دیگری هم وجود دارد، و این چون ندایی است که از ژرفا میآید، ندای ناوال است. میفهمی، تمامیت ما حالتی طبیعی است که تونال نمیتواند همه را با هم محو کند، و به ویژه در زندگی سالکان و مبارزان لحظاتی وجود دارد که در آن لحظات این تمامیت آشکار می شود، و در چنین لحظه هایی است که ما می توانیم آنچه را که واقعا هستیم حد زد و ارزیابی کنیم. روش هویدا گشتن ناوال تکان های ناگهانی است که تو حس کردی، و این تکان ها باعث دلمشغولی من می شوند. در این لحظات است که تونال از تمامیت وجود ما، از خیشتن ما آگاه می شود. این همیشه لرزشی ناگهانی است، زیرا که این آگاهی باعث برهم خوردن آرامش است. این آگاهی را من تمامیت هستی می نامم که در حالت مرگ است. عقیده بر این است که در لحظه مرگ، ناوال یعنی جفت دیگر زوج واقعی به تمامی وارد عمل می شود. آگاهی ها، خاطرات و احساساتی را که در زانوها، پشت و گردن و شانه ما انباشته شدند، گسترش و تجزیه‌ای را شروع می نمایند که بدون نیروی پیوندهنده زندگی، تمام این عناصر همچون رشته مرواریدی بی پایان و از هم گسیخته از یکدیگر جدا و پراکنده می شوند. به من نگاه کرد، نگاهی مسالمت‌آمیز. احساس ناراحتی و حماقت کردم. تمامیت وجود ما مسئله بسیار گسترده است. با اندک کمکی از آن ما می توانیم پیچیده‌ترین وظایف حیاتی را به انجام رسانیم، و به هنگام مرگ با تمامیت نفس خود با خیشتن خیش می میریم. یک ساحر این سوال را مطرح می کند: وقتی قرار است با تمامیت نفس ما بمیریم، پس چرا با تمامیت آن زندگی نکنیم؟ با سر اشاره کرد تا به آدم‌هایی که از جلوی ما می‌گذشتند توجه کنیم. اینها همه تونال هستند. من اکنون بعضی از آنها را انتخاب می‌کنم تا تونال تو آنها را ارزیابی کند، و با ارزیابی آنها خود را نیز ارزیابی نماید. توجه مرا به دو خانم مسن که از کلیسا بیرون می آمدن جلب کرد. آنان لحظه آن بالا روی پله های سنگی ایستادند، و بعد با احتیاط فراوان، در حالی که روی هر پله توقفی کوتاه می کردند، پایین آمدند. با دقت به این دو خانم نگاه کن، ولی با آنها به عنوان شخص یا موجودی که با ما وجه مشترکی دارند نگاه نکن. آنها را فقط به عنوان تونال بنگر. هر دو به پایین پله رسیدند. توری روی شنهای ناهموار قدم بر می داشتند که انگار روی مرمر صافی را می روند، و امکان داشت لیز بخورند و تعادل خود را از دست بدهند. بازو به بازو هر یک سنگینی خود را روی دیگری انداخته بود. دونخان آهسته گفت: آنها را نگاه کن. این زنان بهترین نمونه رقتانگیزترین تونالی هستند که انسان میتواند ببیند. متوجه شدم که هر دو کوچک اندام و چاق هستند. شاید 50 خورده ای داشتند. با چهره ای دردآلود انگار که پایین آمدن از پله تمام قدرت را از آنها گرفته بود. اکنون جلوی ما رسیده بودند. پس از لحظه تردید ایستادند. هنوز یک قدم دیگر از راه شنی باقی مانده بود که دونخان با حرکتی نمایشی از جایش بلند شد و داد زد: خانم ها مواظب قدم هایتان باشید. زنها به او نگریستند. ظاهرا این حرکات آنها را گیج کرده بود. دونخان ادامه داد: یک روز لگن خاصره مادرم درست در همین جا شکست و پرید تا به آنها کمک کند. آنها تشکر بسیار کردند و او به آنها توصیه کرد که اگر تعادل خود را از دست دادند و به زمین افتادند بایستی در جا بی حرکت بمانند تا آمبولانس بیاید. لحنی جدی و قانع کننده داشت. زنها صلیب کشیدند. دونخان دوباره نشست. چشمانش می درخشید. باز هم به آهستگی گفت: این زنها آنقدرها هم پیر و ضعیف نیستند. با این وجود فرتوت و ناتوانند. همه چیز این دو مایه افسردگی است. لباس آنها، بوی آنها، رفتار آنها. راستی به نظر تو چرا اینطور هستند؟ شاید اینطور متولد شدند. هیچ کس اینطور متولد نمی شود. این خود ما هستیم که چنین بلایی را به سر خود می آوریم. تونال این زنها ضعیف و ترسوست. به تو گفتم که امروز روز تونال است. قصدم نیز این بود که تنها با این مطلب سر و کار داشته باشیم. همونطور که قبلا هم گفتم، امروز برای نیت خاصی کت و شلوار پوشیدم و با آن میخواهم به تو نشان دهم که یک سالک با تونال خود به طرز خاصی رفتار میکنم. توجه تو را نیز به این نکته جلب کردم که لباسم مرتب و از روی اندازه دوخته شده است و هر چیزی که امروز پوشیدم مرا به حد کمال رسانده است. منظورم اثبات غرورم به تو نیست، بلکه میخواهم روحیه سالک مبارزم و تونال سالک دلاورم را به تو نشان دهم. این زنان امروز اولین تصویر تونال را به تو نشان دادند. اگر در مورد تونال خود بیتوجهی کنی، زندگی میتواند با تو هم مثل آنها بیرحم باشد. من نمونه عکس آنها هستم. اگر مرا به درستی فهمیده باشی، دیگر احتیاجی به تأکید این مطلب نیست. ناگهان احساس بی‌اعتمادی کردم و از او خواستم تا آنچه را که بایستی بفهمم توضیح دهد. انگار حالت ناامیدی داشتم، چون با صدای بلند خندید و به مرد جوان خیلی لاغر، سبزه و مومشکی که صورتی کشیده داشت و تقریبا جلوی ما ایستاده بود اشاره کرد و زمزمه کنان گفت: به این جوان که شلوار سبز و بلوز صورتی پوشیده نگاه کن. مرد جوان مردد بود و نمیدانست به طرف کلیسا برود یا به سمت خیابان. دو بار دستش را در جهت کلیسا بلند کرد، انگار با خودش صحبت میکرد و میخواست به آنجا برود. سپس با نگاهی بی حالت به من خیره شد. دونخان نجواکنان گفت: لباس پوشیدنش را نگاه کن، کفشهایش را ببین. لباسهای مرد جوان پاره پاره و پرچین و چروک و کفشهایش نیز پاره بود. بدون شک خیلی فقیر است. این تنها چیزی است که میتوانی درباره او بگویی؟ دلایل زیادی را برشمردم تا ظاهر ژنده مرد جوان را توضیح دهم. بیماری، بدبختی، اهمال، بیتفاوتی و این احتمال که او همکنون از زندان خلاص شده است. دونخان گفت مغلطه میکنم و اصلا برایش جالب نیست که من در مورد چیزی با حدس و گمان قضاوت کنم و بگویم که مرد جوان قربانی مشکلات شکست ناپذیری شده است. شاید او پلیس مخفی است که خود را به صورت یک ولگرد درآورده است. مرد جوان با گام‌های نامنظم به طرف خیابان حرکت کرد. او خود را به صورت یک ولگرد در نیاورده است، بلکه او یک ولگرد است. نگاه کن، ببین چقدر بدنش سست و بیحال است. بازوها و پاهایش بیش از اندازه لاغر هستند. به سختی راه می رود. هیچ کس نمی تواند به این شکل تظاهر کند. چیزی در او از پایه و بنیاد به کلی ویران است که ارتباطی به موقعیت او ندارد. باز هم تأکید می کنم که مایلم تو به این مرد به عنوان تونال بنگری. چه نتیجه دارد اگر آدم مردی را به عنوان تونال ببیند؟ نتیجهش این است که آدم دیگر درباره او از نظر اخلاقی قضاوت نمی کند یا برای او عذر موجهی نمی تراشد. او مثل برگ بیپناهی است در باد. بهتر بگویم نتیجه این است که آدم مردی را می بیند بدون این که فکر کند او ناامید و بیپناه است. تو کاملا می دانی از چه حرف می زنم و می توانی بدون این که مرد را محکوم یا عفو کنی درباره او قضاوت کنی. مشروب زیاد می خورد. قضاوت من ارادی نبود، همینطوری گفتم بدون این که بدانم چرا. لحظه‌ای نیز حس کردم که کسی از پشت سرم این کلمات را بر زبان می آورد. مجبور شدم توضیح دهم که حرفهایم برخلاف نظراتم بوده است. دونخان گفت این حقیقت ندارد. صدای تو محکم و اطمینان بخش بود در حالی که قبلا اینطور نبود. تو نگفتی شاید دائم الخمر است. بدون این که دلیلش را بدانم احساس شرمساری کردم. دونخان خندید. تو درون مرد را دیدی. این دیدن بود. دیدن یک چنین چیزی است. آدم با اطمینان کامل قضاوت می کند و دلیلش را هم نمی داند. می دانی که تونال این مرد صدمه خورده است، ولی نمی دانی چگونه این مطلب را می دانی. بایستی قبول می کردم چون خودم نیز چنین نظری داشتم. دونخان گفت حق داری. واقعا این مهم نیست که او جوان است. او نیز درست مثل آن دو زن ناتوان است. جوانی به هیچ وجه مانع زوال تونال نیست. فکر میکنی شاید دلایل زیادی برای توضیح وضع آن مرد وجود داشته باشد، ولی من میگویم فقط یک حالت وجود دارد، تونال او. و این به خاطر آن نیست که تونال او ضعیف است چون مشروب میخورد، بلکه برعکس، مشروب میخورد چون تونال او ضعیف است. این ضعف او را مجبور می کند همانی باشد که هست، و این چیزی است که برای همه ما به صورتهای گوناگون پیش می آید. آیا تو همینقدر که می گویی تونال او است رفتار او را توجیه و تصدیق نمی کنی؟ حالا برایت توضیحی می دهم که هرگز نشنیدی. مسئله بر سر تصدیق، تبرئه و یا محکوم کردن نیست. تونال این مرد ضعیف و نامید کننده است، ولی او مورد منحصر به فردی نیست. ما همه کم و بیش سر و ته یک کرباسیم. در این لحظه مرد گردن کلفتی که به طرف کلیسا می رفت از جلو ما گذشت. لباس خاکستری تیره و گران قیمتی به تن داشت و کیفی در دست. یقه‌اش باز و گره کراواتش شل بود. بیش از حد عرق کرده بود. پوست روشن او دانه های عرق را آشکارتر میکرد. دونخان آمرانه گفت نگاهش کن. گام های مرد کوتاه و سنگین بود و هنگام راه رفتن تلو تلو میخورد. به جای اینکه وارد کلیسا شود آن را دور زد و از نظر ناپدید شد. دونخان با لحنی تحقیرآمیز گفت اصلا نیازی نیست که با جسم چنین رفتار وحشتناکی شود، ولی حقیقت غم‌انگیز این است که همه به خوبی یاد گرفته ایم چگونه تونال خود را ضعیف کنیم. این را من زیاد روی می نامم. دستش را روی دفتر یادداشتم گذاشت و اجازه نداد به نوشتن ادامه دهم. منظوری او این بود که تا زمانی که من مرتباً یادداشت می‌کنم نمی‌توانم حواسم را متمرکز کنم. به من سفارش کرد استراحت کنم و مناظره درونیم را متوقف نمایم و بگذارم تا با شخص مورد نظر یکی شوم. از او پرسیدم منظورش از یکی شدن چیست؟ گفت که این را نمیتوان بیان کرد. این چیزی است که جسم در تماس با دیگر جسم‌ها از طریق مشاهده احساس می‌کند یا انجام می‌دهد. به طور واضح‌تری شرح داد که در گذشته او این جریان را دیدن می‌نامیده و دیدن عبارت است از یک لحظه خاموشی واقعی در درون که از امتداد بیرونی یکی از قسمت‌های نفس پیروی می‌کند. امتدادی که با دیگر جسم‌ها و یا هر چیزی که در قلمرو ادراک و آگاهی ماست روبرو شده و با آن یکی می شود. در این لحظه خواستم تا بار دیگر وسایل تحریرم را بردارم، ولی نگذاشت و توجه مرا به اشخاص گوناگونی که از روبروی من رد می شدند جلب کرد. در میان آنها هر گونه آدمی از زن و مرد و بچه در سنین مختلف بودند. دونخان شروع به انتخاب افراد مختلفی کرد و گفت که او به خصوص آدمهایی را انتخاب کرده است که تونال ضعیفشان قابل طبق بندی شدن است، تا بدین سان بتواند مرا با نمونه های گوناگون از قبل تعیین شده افراد و مسامحه آشنا سازد. من نمی توانستم تمام افرادی را که او به من نشان داده بود و درباره آنها صحبت کرده بودیم به یاد آورم. گله کردم که اگر یادداشتی برداشته بودم لااقل حالا می توانستم مفهوم زیاده روی را در چارچوب تصورات او بفهمم. طبق معمول او هم یا نمی خواست حرفایش را تکرار کند و یا شاید آنچه را گفته بود به خاطر نمی آورد. خندید و گفت که اصلا چیزی به یاد نمی آورد، چون در زندگی یک ساحر تنها ناوال مسئول آفرینندگی است. به آسمان نگریست و گفت دیر می شود و ما بایستی از همکنون به جای اینکه خودمان را با تونال‌های ضعیف سرگرم کنیم مطلب را تغییر دهیم. باید اکنون منتظر ظهور تونال صحیحی شویم، و اضافه کرد که فقط یک سالک تونال شایسته‌ای دارد، در حالی که یک انسان معمولی حد اکثر می تواند تونال درستی داشته باشد. بعد از چند لحظه انتظار خندید، بران خود زد و ضمن این که با سر به خیابان اشاره می کرد گفت: نگاه کن چه کسانی می آیند، انگار که آنها را کاملا با دقت از روی اندازه درست کردند. دیدم سه سرخپوست نزدیک می شوند، پانچوهای پشمی کوتاه و قهوه‌ای رنگی به تن و شلوارهای سفیدی به پا داشتند که تا سر زانوهایشان می رسید. ژاکت های آستین بلند پوشیده بودند، صندل های کثیف و مندرس به پا و کلاه های حصیری کهنه بر سر داشتند. هر کدام از آنها بسته ای روی پشت خود حمل می کرد. دونخان بلند شد و به استقبال آنها رفت و شروع کرد به صحبت کردن با آنها. شگفت زده به نظر می آمدند. لبخند زنان گرد او حلقه زدند. ظاهرا درباره من با آنها چیزی می گفت. هر سه برگشتند و به من لبخند زدند. حدود 3 یا 4 متر از من فاصله داشتند. هرچه به دقت گوش کردم نتوانستم حرفهایشان را بشنوم. دونخان دستش را به جیب برد و چند اسکناس به آنها داد. انگار خوشحال شدند. پاها را با حالت عصبی به زمین می کشیدند. از آنها خیلی خوشم آمد. مثل بچه ها بودند. همه دندانهای کوچک سفید و چهره خوشایند و آرامی داشتند. یکی از آنها که به نظر من مسن‌تر از همه بود ریش داشت. چشمهایش خسته و دوستانه می نمود. کلاهش را برداشت و به نیمکت نزدیک شد. دیگران نیز به دنبالش آمدند. هر سه به اتفاق به من سلام کردند. با یک دیگر دست دادیم. دونخان از من خواست تا قدری پول به آنها بدهم. آنها تشکر کردند و پس از سکوتی مؤدبانه خداحافظی کردند و رفتند. دونخان دوباره نشست و ما آنقدر به آنها نگریستیم تا در میان مردم از نظر ناپدید شدند. به دونخان گفتم که آنها را به دلیل عجیبی خیلی دوست دارم. آنقدر هم عجیب نیست. تو بایستی حس کرده باشی که تونال آنها کاملا درست است. درست است، ولی نه برای زمان ما. احتمالا حس کرده ای که آنها مثل بچه ها بودند. آنها این طور هستند و این خیلی ناگوار است. من آنها را بهتر از تو می فهمم. با این حال جز احساس غم و اندوه کار دیگری از دستم بر نمی آید. سوخت‌پوست‌ها مثل سگ‌ها هستند. هیچ چیز ندارند. ولی این هم سرنوشت آنهاست و من نباید برای چنین چیزی اندوهگین باشم. البته اندوه من روش خاص من در افراط است. دونخان اهل کجا هستند؟ از اهالی کوهستان سیرا هستند. به اینجا آمدند تا شانس خود را امتحان کنند. میخواهند تاجر شوند. برادرند. به آنها گفتم که من هم از سیرا آمده ام و تاجر هستم و گفتم که تو شریک من هستی. پولی را که به آنها دادیم به رسم یادگار بود. یک سالک باید همیشه از این یادگارها بدهد. بدون شک به پول احتیاج دارند. ولی نیاز نباید دلیل عمده‌ای برای یادگار دادن باشد. آنچه که اهمیت دارد احساس است. من شخصا برای این سه نفر متأثر شدم. سوخت‌پوست ها بازماندگان زمان ما هستند. زوال آنها با اسپانیایی ها شروع شد و اکنون تحت تسلط اخلاف اسپانیایی ها آنها همه چیز خود را از دست دادند. اگر بگویم سوخت‌پوست ها تونال خود را گم کردند مبالغه نکردم. دونخان این یک استعاره است؟ نه، این واقعیت است. تونال خیلی آسیب پذیر است. بدرفتاری را تحمل نمی کند. از روزی که مرد سفید به این سرزمین پا گذاشت، به طور منظم نه تنها تونال زمان سوخت‌پوستا، بلکه حتی تونال شخصی تک تک آنها را نابود کرد. به سادگی می توان تصور کرد که تسلط سفیدها برای توده فقیر سوخت‌پوست جهنم سوزان بود. البته مسخره اینجاست که برای بقیه سوخت‌پوست‌ها بهشت برین بود. از چه کسانی صحبت می‌کنی؟ کدام گروه سوخت‌پوست را می‌گویی؟ از ساحران. این فتح زندگی ساحران را به نوعی مبارزه طلبی بدل کرد. آنها تنها کسانی بودند که توسط اسپانیایی‌ها نابود نشدند، بلکه خود را با آنها وفق دادند و از آنها برای منافع نهایی خود استفاده کردم. دونخان، چطور چنین چیزی امکان دارد؟ من همیشه تصور می‌کردم که اسپانیایی‌ها همه چیز را زیر و رو کردند و سنگی بر سنگی باقی نگذاشتند. خب، گیرم که در محدوده تونال خود همه چیز را زیر و رو کردند و سنگی بر سنگی باقی نگذاشتند. ولی در زندگی سوخت‌پوست‌ها جنبه‌هایی وجود داشت که برای مرد سفید قابل فهم نبود و او به این جنبه‌ها حتی کوچکترین توجهی نداشت. شاید خوششانسی ساحران هم در این بود و یا شاید هم دانش آنها باعث نجاتشان شد. بعد از اینکه تونال زمان و تونال شخصی یکایک سوخت‌پوست‌ها نابود گردید، ساحران به ناوال، یعنی تنها چیز مسلمی که برایشان باقی مانده بود، چسبیدند. به عبارت دیگر تونال آنها در ناوال آنها پناه گرفت. اگر به خاطر شرایط زندگی شکنجه‌آفرین این ملت مغلوب نبود، چنین پیش آمدی اتفاق نمی افتاد. معرفت پیشگان امروز نتیجه آن شرایط هستند. آنها بهترین شناساننده ناوال می باشند، زیرا کاملا تنها ماندن. مرد سفید هیچگاه در این مورد خود را به مخاطره نینداخته است. در واقع از فکرش هم نمی گذرد که چنین چیزی وجود داشته باشد. حس کردم باید در این لحظه اعتراض کنم. به حالتی صادقانه اعتراض نمودم که آنچرا که او ناوال می نامد در اندیشه اروپایی نیز مفهومی دارد. مثل مفهوم من متعالی یا ناظر غیبی که همیشه در تمام افکار، ادراک و احساسات ما حاضر است و برای شرح دادم که به کمک من متعالی شخص میتواند خود را به عنوان نفس درک کرده یا خود را تزکیه دهد، زیرا این تنها چیزی است که درون حیطه آگاهی توان داوری و آشکار ساختن واقعیت را دارد. دونخان تکان نمیخورد، خندید و در حالی که ادای مرا در میآورد گفت: آشکار ساختن واقعیت، این تونال است. اعتراض کردم که تونال را میتوان به مفهوم من تجربی بکار بود که خود را در جریان آگاهی یا تجربه ما نشان میدهد، ولی من متعالی در ورای آن است. با استثها گفت: و گمان میکنم در حال نظاره کردن است. کاملا صحیح است، در حال نظاره کردن خود. میشنوم که حرف میزنی اما چیزی نمیگویی. ناوال نه تجربه، نه درون بینی و نه آگاهی است. این اصطلاحات و یا هر چیز دیگری را که تو مایل به گفتن آن باشی فقط اجزایی در جزیره تونال هستند. ناوال برعکس فقط اثر است. تونال با تولد شروع به مرگ ختم می شود، ولی ناوال هرگز پایانی ندارد. ناوال نامحدود است. گفتم که ناوال آنجاست، جایی که قدرت در هوا موج می زند. این تنها راه استناد به آن است. شاید بتوان ناوال را به علت تأثیرش به عنوان مرحله ای از اقتدار بهتر فهمید. مثلا امروز بعد از ظهر وقتی تو حس کردی گیج هستی و نمی توانی صحبت کنی و من تسکینت می دادم، در واقع ناوال من در تو اثر می گذاشت. دونخان، چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ گرچه تو باور نمی کنی، ولی این را کسی نمی داند. تنها چیزی که می دانم این است که من توجه کامل تو را می خواستم و بعد ناوال من شروع به اثر بخشیدن در تو کرد. این مطلب را بیشتر به این دلیل می دانم که من می توانم شاهد تأثیر آن باشم، ولی نمی دانم چگونه اثر می کند. مدتی سکوت کردیم. می خواستم باز هم در همین زمینه صحبت شود. سعی کردم پرسشی کنم اما مرا وادار به سکوت کرد. پس از چندی سرانجام گفت: می توان گفت که ناوال خلاقیت را بیان می کند. و با نگاهی نافذ به من نگریست. و ناوال تنها قسمت درون ماست که می تواند خلق کند. در سکوت به من نگاه می کرد. حس کردم که او آشکارا مرا به طرف مطلبی می کشاند که من آرزو داشتم روشن‌تر بیان شود. گفت که تونال هیچ چیز را خلق نمی کند، بلکه کار آن فقط مشاهده و ارزیابی است. از او پرسیدم پس او چگونه این مطلب را توجیه می کند که ما تشکیلات و دستگاه های عظیم بنا می کنیم. این خلاقیت نیست، این تنها شکل دادن است. ما می توانیم با دست های من به هر چیزی شکل دهیم، به تنهایی و یا به کمک دست های تونال های دیگر. یک گروه تونال هر چیزی را می تواند ترکیبی دهد یا همانطور که تو می گویی تشکیلات عظیم بنا کند. دونخان، پس در این صورت قدرت خلاقه چیست؟ در حالی که چشمانش را چپ کرده بود به من نگاه کرد. آهسته خندید و دست راستش را روی سر بلند کرد. با حرکتی تند مچ دستش را به طرف پایین گرداند، انگار که می‌خواهد دستگیره دری را باز کند، و گفت: این قدرت خلاقه است. و کف دستش را مقابل چشمانم گرفت. خیلی طول کشید تا توانستم نگاهم را روی دستهایش متمرکز کنم. احساس کردم پوسته شفافی تمام بدنم را محاصره کرد و ثابت نگاه داشت و من برای تطبیق نگاهم بر روی دستهایش بایستی این غلاف را پاره می کردم. آنقدر تقلا کردم تا قطرات عرق بر چشمانم رفت. سرانجام صدای انفجار خفیفی شنیدم یا حس کردم و بلا فاصله سر و چشمانم آزاد شدند. در کف دستش جانور عجیبی بود که تا به حال ندیده بودم. شبیه سنجاب کوچکی بود که دومی پشمالو داشت. دوم او بیشتر شبیه جوجه تیغی بود با تیغهای سیخ مانند. آهسته گفت: دست بزن. بی اراده اطاعت کردم و با دستها پشت لطیف حیوان را نوازش کردم. دونخان دستهایش را به چشمانم نزدیکتر کرد. در این حال متوجه چیزی شدم که مرا به حالت تشنجی عصبی افکند. سنجاب کوچک دندانهای بزرگ و عینکی بر چشم داشت. گفتم: مثل یک ژاپنیست، و خنده عصبی سر دادم. حیوان در دستهای دونخان شروع به بزرگ شدن کرد. من میخندیدم و از زور خنده چشمانم پر از اشک شده بود، در حالی که حیوان مرتبا بزرگ میشد، آنقدر بزرگ که از چارچوب دید من فراتر رفت. این واقع آنچنان سری روی داد که در میان خنده عصبیم غافلگیر شدم. وقتی دوباره نگاه کردم و یا وقتی که چشمانم را پاک کردم تا بهتر ببینم، فقط دونخان را مقابلم دیدم. او روی نیمکت نشسته بود و من جلوی او ایستاده بودم. هیچ به خاطر نمی آوردم که از جایم بلند شده باشم. حالت عصبی من برای چند لحظه غیر قابل کنترل بود. دونخان به آرامی بلند شد و وادارم کرد که بنشینم. چانه‌ام را در میان خم آرنجش گرفت و با استخوان‌های انگشت دست راستش به بالای جمجمه‌ام زد. تأثیر این کار مثل جریان برق بود و بلا فاصله آرامم کرد. خیلی چیزها بود که می‌خواستم بپرسم، ولی افکار پریشانم مانع جاری شدن کلمات بر زبانم بودند. سپس دریافتم که من کنترل تارهای صوتیم را از دست دادم. نمی‌خواستم برای صحبت کردن کوششی کنم. به راحتی به نیمکت تکیه دادم. دونخان با صدای نافذ گفت که بایستی خودم را جمع جور کنم و به این افراط و مسامحه خاتمه دهم. کمی احساس گیجی می کردم و او مرتباً دستور می داد که بنویسم و مداد و کاغذم را از زیر نیمکت برداشت و به دستم داد. خیلی سعی کردم تا چیزی بگویم، ولی دوباره حس کردم که غلافی مرا احاطه کرده است. دونخان می خندید. چند لحظه به سختی نفس کشیدم و ناله کردم تا اینکه دوباره صدای انفجاری شنیدم یا حس کردم. فوراً شروع به نوشتن کردم. دونخان طوری صحبت میکرد که انگار چیزی را به من دیکته میکند. یکی از کارهای سالک این است که هیچ کار نگذارد چیزی بر او اثر کند. بدین ترتیب حتی اگر شیطان را هم پیش روی خود ببیند، نمیگذارد کسی از این موضوع باخبر شود. خیشتنداری یک سالک باید در حد کمال باشد. صبر کرد تا نوشتنم تمام شود. بعد با خنده پرسید: همه را فهمیدی؟ پیشنهاد کردم که برای شام به رستورانی برویم. مثل قحطی زده ها بودم، ولی او گفت که ما آنقدر باید آنجا بمانیم تا تونال مناسبی خود را نشان دهد. با لحنی جدی اضافه کرد که در صورت نیامدن تونال مناسب باید آنقدر روی این نیمکت منتظر بمانیم تا او علاقمند شود که خود را نشان دهد. تونال مناسب چیست؟ تونالی کاملا درست، متوازن و هماهنگ. امروز قرار است یکی را پیدا کنی، یا بهتر بگویم قدرت تو باید آن را به سوی ما رهنمون شود. ولی چگونه می توانم آن را از تونالهای دیگر تشخیص دهم؟ فکرش را نکن، به تو نشان خواهم داد. به چه چیزی شبیه است؟ گفتنش مشکل است، به تو بستگی دارد. این بازی برای توست، به همین علت هم تو شرایط آن را معلوم می‌کنی. چگونه؟ نمی‌دانم. اقتدار تو، ناوال تو این کار را انجام خواهد داد. رک و راست بگویم، هر تونال دو سو دارد. یک سو تونال ظاهری که چون حاشیه و سطح جزیره است و این بخش با رفتار و کردار ارتباط دارد و سوی خشن تونال است. اما سوی دیگر که با تصمیم و داوری مرتبط است، بخش تونال درونی است که ملایمتر، ظریفتر و پیچیده‌تر است.
تونال مناسب تونالی است که هر دو سوی آن کمال توازن و هماهنگی را داشته باشد.
دونخوان ساکت شد. تقریبا تاریک شده بود و من به زحمت می نوشتم. از من خواست تا راحت باشم و خستگی در کنم. گفت روز بسیار خسته کننده ولی پرباری بوده است و او اطمینان دارد تونال مناسب به موقع حاضر خواهد شد. افراد زیادی گذشتند. ما 10-15 دقیقه در سکوت آرام بخشی به سر بردیم. ناگهان بی مقدم دونخوان برخاست. خدای من، تو موفق شدی. ببین چه کسی می آید. یک دختر.
با حرکت سر به زن جوانی اشاره کرد که از میان پارک می آمد و به نیمکت ما نزدیک می شد.
دونخوان گفت که این زن جوان همان تونال مناسب است و اگر او برای گفتگو با هر یک از ما اینجا بیستد، فوق‌العاده خوشیمن است و ما باید خواسته او را هر چه که باشد انجام دهیم.
با وجودی که هنوز هوا کمی روشن بود، من صورت زن جوان را به درستی نمی دیدم. او تا چند قدمی ما رسید و بدون اینکه نگاهی به ما بیندازد از مقابل من گذشت.
دونخوان زمزمه کنان از من خواست بروم و با او صحبت کنم.
به دنبال او دویدم و از او آدرسی پرسیدم. کاملا نزدیک به او بودم. جوان بود. شاید در اواسط 20 سالگی. قد متوسطی داشت. جذاب و آراسته با چشمانی روشن و پر از محبت. وقتی حرف می زدم لبخند می زد. چیز فریبنده‌ای در وجودش نهفته بود. از او نیز به اندازه آنس سرخپوست خوشم آمد.
به طرف نیمکت من بازگشتم و نشستم و پرسیدم او یک سالک و مبارز است؟
نه، اقتدار تو هنوز به اندازه کافی توان ندارد تا سالکی را به سوی تو آورد. ولی آن زن تونال کاملا درستی دارد. تونالی که میتواند به صورت تونالی مناسب درآید. سالکان از این دستند.
حرفهایش کنجکاوم کرد. پرسیدم زنان هم میتوانند سالک شوند؟ به من نگریست. ظاهرا از سوالم تعجب کرده بود.
البته که میتوانند و حتی خیلی بهتر از مردان آماده پیمودن راه معرفت هستند. اما مردان پایداری بیشتری دارند. با وجود این میتوان گفت زنان اندکی برترند.
گفتم تعجب میکنم که ما تاکنون از دیدگاه دانش او درباره زنان حرفی نزدیم.
تو یک مردی، به همین علت وقتی با تو صحبت میکنم ضمیر مذکر به کار میبرم. فقط همین. در بقیه چیزها هر دو مساوی هستند.
میخواستم باز هم از او بپرسم ولی او با اشاره به مطلب خاتمه داد.
به بالا نگریست. آسمان تقریبا سیاه بود و توده ابرها نیز تیره، ولی باز هم در گوشه هایی از آسمان قسمت هایی وجود داشت که در آن ابرهای نارنجی رنگ خفیفی به چشم میخوردن.
پایان روز بهترین لحظه برای توست. ظاهر شدن این زن جوان درست در پایان روز خوشیمن است. ما راجع به تونال صحبت میکنیم. به همین دلیل نیز این نشانه نیک تونال است.
دونخوان، نشانه نیک یعنی چه؟
یعنی تو برای سر و سامان دادن به وضعیت خود وقت کمی داری.
هر تدارکی که ببینی بایستی قابل اطمینان باشد، چون تو وقتی برای دوباره سازی آنها نداری. ترتیب کارهایت بایستی از همکنون به خوبی پیش برود. در غیر این صورت انجام هر کاری غیر ممکن است. پیشنهاد میکنم وقتی به خانه رفتی خط و مشی زندگیت را بررسی کنی تا مطمئن شوی که همه چیز روبه راه است. به آنها نیاز داری.
دونخوان، قرار است چه بر سرم آید؟
از سالها پیش تو به جستجوی اقتدار برآمده ای. زحمت یادگیری را با پشتکاری صبورانه و با حوصله متحمل شده ای. اکنون به لحظه حساسی رسیده ای.
یعنی چه؟
برای یک تونال شایسته هر چیز در جزیره تونال نوعی مبارزه است. بهتر بگویم، برای یک سالک همه چیز در این دنیا نوعی مبارزه است و بزرگترین مبارزه طبیعتاً طلب اقتدار است. ولی اقتدار از ناوال ناشی می شود. زمانی که سالک به آن لحظه حساس رسید، معنایش آن است که زمان ناوال در حال نزدیک شدن است. لحظه اقتدار سالک. من هنوز هم معنی این حرفا را نمی فهمم. منظورت این است که به زودی خواهم مرد؟ قاطع گفت: اگر احمق باشی بله، ولی ملایمتر بگویم از ترس زرد خواهی کرد. یک وقتی تو در طلب اقتدار بودی و این طلب تغییر ناپذیر است. نمی خواهم بگویم که نزدیک است سرنوشتت را کامل کنی، چون سرنوشتی وجود ندارد. بنابراین تنها چیزی که میتوان گفت این است که تو در شروف تکمیل اقتدارت هستی. نشانه واضح بود. زن جوانی در پایان روز به طرف تو آمد. اکنون وقت خیلی کمی داری و اصلا فرصتی برای حماقت نیست و این یک موقعیت عالی است. منظورم این است که بهترین انسانها وقتی مشخص میشوند که پای دیوار قرار گیرند و لبه کارد را بر گلوی خود حس کنند. پایان بخش روز تونال.